بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآل الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عرض کنیم محضر سروران معظم که بحث اوامر یا شامل نواهی هم میشه، نواهی ارشادی، از بحثای خیلی مهمه که سرنوشت بسیاری از فتاوا و فقه الحدیث ها و اینا رو عوض میکنه و با یک سری از مباحث دیگه هم در فقه اصول گره میخوره. ما اوامر و نواهی، حالا بگیم اوامر دیگه، دوستان نواهی رو هم در نظر بگیرن که از مولا به میرسه، دو جهت داره. یه جهتش اینه، این دوستان خیلی با هیجان مدن، یه جهت اینه که یعنی حیثیت امر مولا از چند جهت این تقسیم میشه توضیح داد. یه جهتش جهت این که مولا در چه جایگاهی داره این امر رو میکنه. یه بار اینه که مولا در جایگاهی که بین مولا و عبد یه نظامی حاکم بود صحبتش کردیم، گفتیم اقلا بین موالی عبید یک نظامی اعتبار کردن، در این نظام یه جایگاهی به اسم جایگاه مولویت، یه جایگاهی جایگاه عبدیت، بین اینها یه نسبتی داره. خب اقلا چرا این نظام رو اعتبار کردن؟ دیدن که برای تدبیر معاششون این نظام ناگزیرن ازش. حالا مثلا رایج‌ترین شاید شکل بردگیری مال بردگیری های جنگی بوده دیگه، که اسلام هم همینو فقط امضا کرده، سایر انواع و اقسام بردگیری رو امضا نکرده. تو جنگ های افرادی را اسیر می کردن، خب اعتبار کردن، دیدن که خب با این نمیتونیم که این همه اسیر رو بکشیم، بعد هم نمیتونیم این همه اسیر رو که رها بکنیم برن دوباره نیروی دشمن بشن، نمیتونم بیاریم تو جامعه خودمون رها بکنیم اینها رو که تبدیل بشن به یک موزل اجتماعی. خب عرض کنم که گزینه‌ای به ذهنشون رسیده. حالا چطور به ذهنشون رسیده، مسئله هدایت الهی اینجا چه نقشی داره، که خیلی بحثش مهمه، ولی خب بس ما الان موضوعیت نداره. به ذهنشون رسیده که آجا ما بیاریم یه چیزی تعریف کنیم، حالا به تعبیر امروزی ها شهروند درجه دو، که این اسیر جنگی بیاد و هم زنده بماند، یه چیزی به اون میرسه که زنده میماند و یه چیزی هم به ما میرسه که ما از نیروی انسانی که او باشه استفاده میکنیم، یک سری امتیازات به اون میدیم، یک سری بهره ها رو ما میبریم. و خب این شده بحث عبدالمولایی که قدیما بوده. بعد خب عبدالمولا منحصر به این نیست، یعنی عبدالمولا حالا بخوایم مثال بزنیم، ما الان بین حاکمیت و مردم هم یک نظامی است، مثلا بحث مولا و عبد، و حتی گاهی اوقات مثلا رابطه موالی عرفی شامل پدر و پسر هم میشه، حالا بزرگ خاندان، بزرگ قبیله با آحاد قبیله، هنوز هم زندگی قبیله مثلا یه جاهایی هست، این هم مصادیقی داره. حالا اون عبد مولای معروف فقهی که تو اثرهای جنگی هم ما داریم، اون که حالا شاید آسونشه برای تصور کردن. خلاص این نظام رو که اعتبار کردن برای اینکه بتونن زندگی رو تدبیر بکنند، توش یه چیزی در اومده که عبارت بشه از جایگاه مولا، یعنی جایگاهی که حالا مولا باشه یا پدر باشه یا حاکم باشه یا حکم. این یک حیثیته که شما از این دید میتوانید عوامر رو تقسیم کنید، بگید که این پدر یا این مولا امری که صادر می کند خودش رو در این جایگاه می بینه و به حسب اقتضاعات این جایگاه که یکی از اون اقتضاعات حق دستور دادن دستور می ده. ما به این جور دستور دادن ها می گوییم اوامر مولوی. اما همین آدم اون جایگاه حقوقیشو میذاره کنار، مثلا به عنوان یک شخص حقیقی بگید یا به یک جایگاه حقوقی دیگر بگید، باز امر میکنه. مثلا مولا گاهی اوقات به عنوان مولا به عبدش میگه که برو عرض کنم که چای بیار، اما گاهی اوقات این مولای با عبدش رفیقه. یعنی این عنوان را هم دارد، مثل دوتا دوست که خود اهل بیت هم گاهی اوقات میبینید با برخی از عبید و امائشون رفتارهای خیلی نرمی گاهی اوقات دارن. اما که معروف حضرت امیر با قنبر رفتن بازار، دوتا پیرهن خریدن، حضرت اون گرونه رو داد به قنبر، گفت تو جوونی، به هر حال جوانی اقتضایی داره، در یک برهی اقتضایی داره که شیک بپوش و از اینجا چیزا اینو تو بپوش. حالا البته این چیزی که الان تو جامعه ما هست آن افراطشه ها، این حد افراطیشه، ولی اصل مطلب فی الجمله درست، یعنی چه طبیعیه. خلاص حضرت امیر اینجا مثلا میگیم بروانی یک رفیق میگم برو چای بیار. پس یه حیثیت که شما میتونید اوامر مولوی، اوامر ارشادی رو تقسیم بکنید اینه که مصدر امر، کسی که امر اصدار میکند، دستور میده، این آمر، این آمر آیا به ما هو و مولا داره امر میکنه یا به ما هو و دوست، به ما هو و ناصح داره امر میکنه. یه جهت دیگه ای که باز میشه بین اوامر مولوی و اوامر ارشادی فرق گذاشت اینه که در اوامر مولوی ما اون چیزی که اینا یه فرقایی ممکنه داشته باشن تو تطبیق، تعاریفی که داریم میگیم شاید فرقایی هم داشته باشه. گفته شده که در اوامر مولوی مصلحتی هست در اون مثلا مأمورم به، مولا میخواد مصلحت مأمورم به رو عرض کنم که به دست بیاره، اما در اوامر ارشادی عرض کنم که مصلحت تو مأمورم به نیست، تو مرشدان الیه. این مثالی رو یک از اساتید ما میزد، میگفت که پلیس گاهی اوقات شما رو میبینه که مثل اینکه میخواید از چراغ قرمز رد بشید، به شما میگه که ایست، یا به زبانم میگه ایست، یا با صوتش میگه ایست، یا عرض کنم که با دستش میگه ایست، با دست اشاره میکنه، اشکالی هم نداره، یعنی انشاء میکند فرمان ایست را با اشاره دست. اشاره دست میتونه حالا سبقه انشاء باشه دیگه، این مبرزه، مبرزش مهم نیست، به هر حال انشاء فرمان ایست. خب این الان شما رو میخواست به چی عمل کنه؟ چی از شما میخواست؟ واقعا میخواست که به ایستی. مصلحت کجا بود؟ تو ایستادن بود. حالا اینجا مناقشه میشه کرده، نه آقا جان اینجا تو ایستادن مصلحت نیست، تو رد شدن مقصد است، حالا اینا کار نداریم، حالا مناقشه است، حالا اینجاش موضوع بحث ما فعلا اینجاش است. حالا شما بگید آقا مصلحت توش داره یا نه، نه رو ما بگیم مثلا نه خوبه، مثلا پلیس گفت نه، نه رو گفت بیس گفت، حالا مقصدتون نرفتنه، مصلحت تو ایستادنه، اینجا کار ندارم. خواسته تو همین چیزی که الان داره اشاره میکنه تو همونه مصلحت. اما گاهی اوقات همون پلیس میبینه که این بنده خدا داره رد میشه، پلیس هرسش میگیره که بابا جان اشاره میگه، آقا جان چرا قرمز ببین، آقا چرا قرمز نگاه کن، خب اصلا شو آقا جان کجا میری، آقا جان چرا قرمز نگاه کن. آیا الان مصلحت دیدن چرا قرمز است؟ نه، مصلحت تو دیدن چراغ قرمز نیست. آی طرف چراغ قرمز رو دید، عرض کنم خدمتتون که بعد رد شد، خب امکان اینکه بزنه یکی رو بکشه نیست، هست دیگه. چیزی که پلیس دنبالش بود تأمین امنیت جان مثلا مردم، عابر پیاده، جلوگیری از تصادف، این چیزی که پلیس دنبالش بود، این با چی به دست میاد؟ با ایستادن به دست میاد. اگه ایستاد پشت چراغ امکان تصادف نخواهد بود، ولی خب چراغ رو ببینه، اصلا خوب نگاه کنه چراغ رو، قشنگ با چشمای باز چشمشو قشنگ باز کنه نگاه کنه چراغ رو، رد شه، سلام چراغ قرمز که رد شد امکان تصادف هست. پس چراغ دیدن که ما که اینجا نیومدیم عرض کنم جشن بگیریم، آقا چراغ رو نگاه کن چه چراغ قرمز خوشگلیه، خب چراغ قرمز کیلو چند، چراغ قرمز موضوعیت نداره که، آقا چراغ اگه پلیس احیانا میگه چراغ قرمز رو ببین، باز منظورش چیه؟ منظورش به ایسته، مأمورم به دیدن چراغ قرمز، این مصلحت نداره، مصلحت تو ایستادنه نه در دیدن چراغ قرمز. چراغ قرمز را ببین یه وسیله است که با اون خواسته از تذکر بده، یادآوری کنه همون ایستادن رو. حالا میگم مثال شاید مناقشی از اون جهت کسی بکنه که آقا جان اینجا نهی مصلحت تو ایستادن نیست، مقصد تو رد شدن، اونو کار ندارم، ولی اون جهتش حالا اغماز بکنی تسامحی اونجا بکنید مهم نیست. پس یکی از جهات تعریف چون روی حتری
اینجوری کلام میشه چیه میکنه،
خیلی حالا آخر عرضم که یکی از تعریف های مهمی که در اوامر ارشادی و مولوی به عنوان فارق گفته میشه همین که در اوامر مولوی مصلحت تو خود مأمورون بهه یا مقصده تو خود منهیان انهه و حب و بغض مولا نسبت به تحصیل آن مصلحت یا دفع مقصده است که موجب امر شده. اما در اوامر و نواهی ارشادی تو خود مأمورون بهه منهیان انه چیزی نیست، اون اشاره می کند مشیر است، حاکی است، آینه است برای یک عنوان دیگری که مقصد تو اونجاست، این اونو می خواد به دست بیاره. از طبعات همین حرف این میشه که در همان نظام عبدالمولا، اون نظام اجتماعی عبدالمولا متفرع بر جایگاه عامل به ماه و مولا این می شود که یستحق مخالف الامر العقاب، یعنی عقلا داخل این نظامی اعتباری کردن جدا از اعتبار قبلی، گفتن حالا که اعتبار کردیم تو مولا باشه این عبد باشه، برای اینکه تو بتوانی درست وظیفه خودت رو انجام بدی، برای تو اعتبار میکنی حق داشته باشی عبد مخالف با عاصی رو عقوبت بکنی، چون دیدن اگر عقوبت رو بردارند جایگاه عاملیت، جایگاه مولویت عامر ناکارآمد خواهد بود. اینو بحثای مهم است. دیدن که آقا جان این بیانی آقا گفتیم مولا، مولایی که حق نداره به عبدش بگه چرا فلان دست رو من اجرا نکردی، این مولا دستش بسته میشه. آقا چیکار بکنه باید؟ عبد اگر احساس بکنه که میتونه معصیت بکنه، هیچی هم اتفاقی نمیفته، نمیاد فرمان ببره. لذا استحقاق عقوبت رو مطرح کرد.
مورد اول که فرمودید اگر مولا از اون جایگاهی که خودش هست همه سلاحی که داره مثلا دست رو بوده میشه مولوی، ولی غیر از اون میشه عشق این از اون جایگاه امنن، اینو مثلا توی کلام ها چجور متوجه بشیم که از اون جایگاه داریم میگه؟
هم بحث اثباتش بماند، بحث ثبوتش رو بکنیم تا بحث اثباتش ببینیم مثلا میشه چیزی گفت. حالا بحث ثبوتیش عرض کنم که از متفرعات بحث اوامر ارشادی مولوی میشه که اوامر ارشادی اگر مصلحت و مفسده ای در خودشون ندارن، پس عصیان و اطاعت هم نسبت به اونها صادق نیست، مگر اینکه به تبع مرشدان الی عصیان و مصلحت وجود داشته باشه. یعنی اگر مرشدان الی یه چیز مولوی باشه، یه چیز مولوی باشه، اونجا عصیان و اطاعت و به تبع اون مسئله استحقاق ثواب و عقاب هم به تبع اون باز خواهد بود. مثلا تو این مثالی که گفتیم، اگر کسی ناصحانه امر بکنه، فرق داره با جایی که پلیس امر ارشادی میکنه. امر ارشادی پلیس یقتضی که اگر کسی حرف پلیس رو گوش کرد و چراغ قرمز رو دید، دیدنی که اثر بذاره، یعنی نگاه کنه و بیسته، میگن که حرف پلیس رو گوش کرد. میگن پلیس رو یعنی چراغ قرمز دید، میگن چراغ قرمز که دید، ولی منظور چیه؟ مثلا ایستاد، یعنی اطاعت چراغ قرمز رو ببین اون موضوعیت نداره، یک ابزاری بوده. اون امر مطاع حقیقتا ایسته، پس ایشون اطاع امر ایست و حسد له مصلحت و ایست. و اگر فرض کنیم که یک ثوابی داشته باشه، مثلا پلیس گفته باشه که هر کسی حرف پلیس رو گوش کنه، ما مثلا سر ما 100,000 تومان به حسابش واریز میکنیم. این 100,000 تومان پاداش چیه در اصل؟ پاداش ایستادنه، نه چراغ قرمز رو نگاه کردن. اگر هم بگن آها به خاطر اینکه چراغ قرمز رو نگاه کن این حرف از پلیس شنیدی به 100,000 تومان میدیم، اشکال نداره، اما تبعیه. بگه آجام 100,000 تومان رو بدید. چرا بدیم؟ یعنی چراغ قرمز رو ببین و گوش کردم، امتثال کردم، اصلا امتثال، اطاعت کردم، امتثال کردم، چراغ قرمز رو نگاه کن را. میگن باشه، ولی در حقیقت شما امتثال کردی ایست را. مصلحت جلوگیری از خطر تصادف هم باز مال ایستادن بود. پس مصلحت واقعیه، محبته. الان محبت پلیس به چیه؟ باز به ایستادنه. طرف چراغ قرمز رو نگاه کنه نیسته، پلیس خوشحال میشه؟ نه. پس مصلحت در ایستادن است، تعلق حب پلیس و اراده پلیس به ایستادن است، عرضم که امتثال و اطاعت برای ایستادن است، اگر ثوابی هم براش اعتبار کرده باشن برای ایستادن است، اگر چه همه اینها به تبع برای نگاه به چراغ قرمز هم میشه اسناد داده بشه. عرض کنیم که اما اگر مرشدان الی یه چیز مولدی نباشه، اینجا مرشدان الی تو مثال پلیس خودش یه چیز مولدی، چراغ قرمز نگاه کن مأمورون به ما، مرشد بود به بیست، که خود بیست یه چیز مولویه، خود بیست یه چیز مولوی. اما اگر شما یه امر ارشادی داشته باشید که مرشدان الهیش یه امر مولوی نباشه، اینجا دیگه پشت سرش خیلی چیز دیگه نخواهد بود. رفیقتون اومده نظام حاکم بین شما و رفیقتون اینه که دو نفر دوست در عرض همین، میاد بگه که فلانی برو مثلا کتاب الفائق رو بخن. اقلا برای این بند خدا جایگاهی که اعتبار میکنن اینکه فوقش ناصر خیقایی بکنه دیگه. اگر شما نخریدی برای او حق عقوبت شما رو اعتبار نکرد. خب لذا حالا که او جایگاه مولویت نداره، ما امر او رو ارشادی تعبیر بکنیم، آجا میخواد خیرخواهی بکنیم با عنوان این که شما دوست داره با سواد بشی، به جهت با سواد شدن شما میگه برو کتابا رو بخن. خب این اصلا حق ندارد که در مورد با سواد شدن شما امر و نهی بکنه. امر مولوی یا اون امری که یستحق و مخالف حال عقوبه، چون این چیزی براش اعتبار نکرد. لذا چه بگوید با سواد شد، چه بگوید کتاب بخر، شما اینجا میتونید امتثال بکنید، میتونید امتثال نکنید. و اگر امتثال نکردید، عقلا برای شما استحقاق عقوبت رو اعتبار نمی کنن، چون مرشدان الهی هم خودش یه چیزی نیست که استحق و مخالفت العقاب، فضلن از عرض کنم که خود دلیل ارشادی هیچ. پس در اوامر و نواهی ارشادی چیزی که خیلی مهم است مسئله اینه که ببینید مصلحت در کجاست، آیا در مأمورون به یا در یه چیز دیگه.
پلیسی که
فرمودید اون مولاست، پلیس
چون ما چراغو میبینیم انگار اون چراغو به ما داره اهمی میکنه، پلیس نگر
رو بینیم. بله نه، من فرض در جایی گذاشتم که پلیس به شما بگوید چراغ رو ببین. من تو این جمله چراغ رو ببینم، بله خود چراغ به عنوان یک مولا که انهو یک مولا داره میگه بیست، پلیس هم میتواند بگوید بیست، ایستی که پلیس میده این مولوی، یا چراغ هم از طرف پلیس میگه ایست، اینم مولویه. اما اینکه پلیس بیاد بگوید که چراغ نگاه کن، پلیس بگوید چراغ نگاه کن، این چراغ نگاه کن ارشاد، اینو دارم میگم، وگرنه خود چراغ میگه بیست، مثل اینکه پلیس میگه بیست. اما پلیس که میگه چراغ نگاه کن، کار پلیس یک مولاست دیگه، پلیس به عنوان نماینده حاکمیت یک مولاست. عرض کنم که عقلا هم برای او اعتبار کردن که حق دارد مخالف خودش رو عقوبت بکنن، عقلا برای پلیس جایگاه مولویت اعتبار کردن، شاهدش هم اینه که عقاب مخالف اوامرش رو عادلانه میدانند، میگویند که پلیس حق دارد مخالف اوامرش رو عقوبت بکنه، جریمش بکنه، ماشینش رو بخوابونه تو پارکینگ و امثال سالی. خب
دو تا بحث میشونه، یکی این که اون امر پلیس به ما و پلیس بودنه، یکی این که امرش به اون چیزی که خودش میگه نیست، به اون مرشدان الهیشه. بعد حالا اگه یکیش باشه مثلا پلیس به موقع پلیس قبل رد نکنه، مثلا پلیس بیاد بگه که مثلا تو این غذا رو بخور، این الان صرفا پلیس به موقع غیر پلیس مثلا بنون کسی دیگه است، این هم ارشادیه؟
آره ارشاد میگم. خب پلیس جایگاه مولا نداره که پلیس راه رانندگی بیاد بگه که آجان غذا رو بخور. خب مثلا شما یه دوست پلیس دارید، با این دوست پلیستون دارید از یه جایی رد میشید، میگه که بیا تو مغازه میخوام مثلا آب حبیش بخرم، مثلا جایگاه پلیس اون عامل
میشه. خب سازی هم فرق کرد با اون، چون گفت که امر به خود این ارشاد برنگه به یک چیزی که اون مرشد الهی برمیه، این الان به جایی برمیه.
اگه بعد گفتی آیا مرشدان الهی، ببینید این مرشدان الهی شما همین با اشاره کردم که این تعاریفی که احیانا ارائه میشه از جهت دقت در یک حدی نیستند و بهترین چیزی که ما احساس میکنیم حالا فعلا در تعریف گفته بشه همین که بگیم این عامل در چه جایگاهی به ما هو و چه چیزی دارد امر میکنه، این بهتره، وگرنه به قول شما ممکنه یه جای اصلا مرشدان الهی یه چیز دیگری نباشه، بگیم یه چیز به مأمورون به داریم، یه مرشدان الهی داریم، نه یه مأمورون به شما داریم، اما این مأمورون به رو این آمر در جایگاه مولا بهش امر نکرد، این ارشاد، یعنی ارشاد است به خودش دیگه، یعنی ارشاد است به همین عنوان، ارشاد به عنوان دیگری نیست، به این عنوان دارد ارشاد می کند. لذا این تعریف که طوری ارائه بدیم که گویا در همه اوامر ارشادی یک عنوان مرشدان الهی سوای عنوان مأمورون به وجود داره، این دقیق نیست. خب حالا تا همین جای بحث حالا با دوستان بخوانیم متن رو و ببینیم به کجا می رسیم.
کلا چند نوع امر ارشادی داریم مثلا از استعمالاتی که شده، چون بعضی استعمالاتش هست مثلا به هم که یک دلیل عقلی مثلا پشتش باشه، این همش امر ارشادی میگن.
ندیدم هیچ کسی اینجا اینو بحث عوامل ارشادی، حال بحث اثباتی ایشون هم همینه دیگه، کار زیادی نشده، با اینکه خیلی خیلی بحث مهم، خیلی خیلی بحث مهمیه، معذاره کار زیادی روش نشده، این از چیز خلعهای ماست، خود اینکه مثلا به قول شما بشنن انقسامات براش در بیارم من به یاد ندارم دو باشم کسی این کار کرده باشه. یک بحث خیلی مهم دیگری که اخیراً مثل اینکه دیدم بعضیا به ذهنشون رسیده و بایدم بهش پرداخته بشه روش اخیراً کار شده، ولی خب این چیز نیاز خیلی مهمی بوده، اونم این که اگر شک کنیم یک امری ارشادیست یا مولوی اصل اولی وجود دارد یا وجود ندارد، اگر یه جای قرینه داشتی که این امر در جایگاه مولا صادر شده خب که هیچ، اگر قرینه داشتید که این امر امر مولویست ارشادیست که هیچ، اما اگر هیچ کدومو نداشتی یه امری دست شما رسیده نمیدانید این مولویه یا ارشادی، این خیلی ثمرات داره، خیلی فتاوا رو میتونه عوض بکنه این بحث. خب و برای چیزی که کار نشد، آیا اصلا اصل لفظی که اینجا نیست داره، آیا اصل عقلایی باید دنبالش بشیم دیگه، آیا اصل عقلایی اینجا وجود داره نداره چیه، این بحث اثباتش هم که شما پرسیدید یه جای کار دارد. خب این دارم معذرم میدونم رو فقط نسبت به این مسئله حساس بشن که این، حالا من مثلا یکی از تعریف ها رو میخونم، عرض کنم که انشاء طلب لا بداع الاراده اول کراهت القلبیت ثابتت و نفس، میگه منشاء اون بحث مناشی هم تو عرایز بنده بود، بحث مناشی امر و نهی، ما یه بار جایگاه امر و نهی رو گفتیم، عرض کنم که با توجه به آثار تعریف کردیم، استحقاق عقوبت، عدم استحقاق عقوبت، با توجه به مناشی میشه گفت اینم یه حیطه از سه دید مثلا میشه اینو مطرح کرد. عرض کنم که یا خود ماهیت امر رو بگیم، بگیم که اصلا ماهیت امر چه تفاوتی داره. عرض کنم که ماهیت این امر یک مثلا طلب از بعضی گفتم ماهیت این امر، امر مولوی طلبه، ماهیت امر ارشادی اخباره. ما خیلی به دلمون نمیشه، ماهیتش
قابل تشخیص نیست،
چون اخبار اون انشاء این اخباره. اون یسه و صدقه و یسه و وصفه به صدق و کذب، این لا یسه و وصفه به صدق و کذب،
یعنی اونایی که اخباری میان ارشادی،
اونایی که ارشادی میان ماهیتشون اخباره،
یعنی مبتدا خبری.
نه 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 نه، ممکنه لفظش همونه.
ماهیت یعنی چی؟ ماهیت یعنی چیستی مشخص؟
نه نه، لفظش از جهت نحوی من سوال خوبی دارم میپرسم. خب ببینید، لفظ امره، همون افعله. خب اما اون افعل عرض کنم که گاهی اوقات واقعا میخواد بحث بکنه، گاهی اوقات میخواد به شما یک سری اطلاعات بده.
بحث شدید
نیست، بحث شدید هم نه، شدید و غیر شدید میره بحث وجوب استحباب. مولوی یا واجبه یا مستحبه، مولوی یا واجبه یا مستحبه. یه بار اینه که من این طرف خوشم نیمده، ولی گفتم فارقش اینه که در عوامر ارشادی پیام اصلی اینه که طرف رو باید مطلع بکنه.
خب این تقابل تشخیص نیست.
ببینید بعض اثباتش که آیا قابل تشخیصه یا تقابل تشخیص نیست، بذارید کنار. من دارم میگم چه فرقی با همه، بحث ثبوتی. اما اینکه من تو یک امری دارم، تو این امر نمیتونم بفهمم که آیا این عامل دنبال بحث من بوده یا دنبال آگاهانیدن من بوده. خب یه خود شما نمیتونی تشخیص بدی، شما مشکل اثباتی. خب اما گفتن فرقش اینه که اگر این امر مفادش اخبار باشه میشد ارشاد، بحث باشه واقعا از نهدی نه. خب بگید اصلا که اون معنای پنده و دوم سوم بلاغیش، اما اگر واقعا داره بحث میکنه میشه مولوی. پس فارقهاشو یا به حساب ماهیتش یا به حساب آثارش گفتیم، به حساب مناشیش رو داشتم میخوندم که نذاشتی، اگه به حساب مناشی هم بعضی فرق گذاشتم، از چرا خودم حاشیه رفتم. گفتن اگر برای اراده یا کراهت باشه، منشأش اراده و کراهت باشه، اون که تو دل طرفه، حالا خروجش یا میشه حرمت یا میشه کراهت مصطلح یا میشه وجوب یا میشه ندب، اینا میشه مولوی، اینا میشه مولوی. اما اگر منشأش بیان خواص آثار تنبیه بر منافع و مزار باشه، این میشود ارشاد. این هم یکی بعدی اینطوری گفتم، یعنی میخواهد بگوید که خواهد این مأمورون به این آثار رو دار، آثار خوب رو دار، یا این منیونن این آثار بد رو دار، خوبیاشو میگه بدیاشو میگه، طرف مطلعه بشه خودش رو حل کاری کرد کرد این چه ارشاد. خب اونی که ما گفتیم اولش که بیشتر به دلمون میچسته اینی که حیثیت است دار آمر امرا اون فارقه، که یا در جایگاه مولا داره این امر رو صادر میکنه یا در جایگاه غیر مولا، ناسه مرشه مشابه و مانند این.
اینو باید قرینه بیاد، قرینه
بحث اثباتیش رو قاطی نکنید.
جای مولوی مستحب چجوری میشه؟
مولوی شما از کجا میدونستی که مثلا غسل جمعه چیز برکات داره، غسل جمعه قربه اندالله میاره؟ امام صادق به یاد داد دیگه، مرد حسابی، امام صادق بهت نمیگفت غسل جمعه بکن؟ شما تا روز و قیامت هم نمیفهمیدی یه چیزی به اسم غسل جمعه هست که بکنی آثار داره، آدم به خدا نزدیک میشه. مولدی دیگه، مولدی دیگه، ولی مولدی
نداری معنی حتمی نیست، چون بعضی میگن مولدی
نه
فقط وجوبش میشه،
نه ممکنه چیزی نداره ولی مولدی. خب اما بازم میگم بحث این که از کجا ما اینو بدونیم. خب خیلی جا قرینه از قرآن، از قرآن معلوم این چیه.
خلاصه فهمیدید، یعنی اگه عقل میتونه
بفهمه میتونه اشاره کنه. مواردی که عقلتون کاملا میفهمه، خیلی ها گفتن دیگه، گفتن جایی که عقل آدم میفهمه، بعضی ها گفتن خیلی، بعضی ها گفتن جایی که عقل میفهمه مطمئنا اومدن امر مولوی جایز نیست. لذا اگرم بیاد ارشاد، همین تو بحث زد، تو بحث مقدمه واجب همین رو گفتن دیگه. کیا پیش مطالعه کردم؟ و ملخص جواب شیدم که من یه اصاره بگم از این روایات. این که الان کسی مثلا میگه که خب آقا مرحوم شیخ به این رسید که این روایات یه جاهایی برای وجوبن، یه جاهایی برای استحبابن. حالا مثلا ما فردا بقیهش شیخ میخواد چی بگه؟ ما بودیم شاید بقیهش اینطوری میگفتیم، میگفتیم که در شبهه بدویه تحریمیه که محل بحث ما، شبهه بدویه تحریمیه حکمیه که محل بحث ما هست، نمیدونیم این از موارد وجوبه یا از موارد استحبابه، پس مثلا اجماله، پس میشه مثلا استحباب. مثلا شیخ میگه خب اینطوری نمیخوام مسئله رو حلش کنیم. آقا اصلا این روایت ها اصلا مولوی نیستن که دلاله بر وجوب استحباب باشن، درست تطبیق میشن بر استحباب و وجوبا، اون مرشدان الیه گاهی اوقات واجبه گاهی اوقات مستحبه، ولی این کلن مستحب واجب نیست، مثلا ارشادیه مولوی نیست. انه لا ينبغ الشك في كون الامر في حال الارشاد، چون که اصلا جای شک نداره قطعا این عوامه همشون ارشاد. من قبیل اوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع في المضار، عدم نقشش چیه؟ نائب فاعل مقصود. اوامر الاطباء المقصود نعت سببیه. آقا شما درست دیدی که پسر خوب یعنی چی؟ امان اوام اتبا علتی قصد از این اوامر های منها برمیگرده به الفلام المقصود عدم الوقوع فی المزار. طبیب میگه آقا من میگم این غذا رو نخور، بخوری حالت بدتر میشه، اما طبیب میاد عقوبت بکنه؟ آیا اقلا اجازه میدهند طبیب را که بیاید مریض حرف گوش نکن و گوششو بگیره، جریمش کنه، زندانش کنه، شلاقش بزنه، بگه که من بهت گفته بودم بستنی نخور، حالا که بستنی خوردی پاشو بریم زندان؟ آیا به طبیب این حق رو اقلا میدم؟ نه. طبیب بیده من میگم نخور حالت بدتر میشه، خوردی حالت بدتر شد به من چه؟
همون مجازاتش.
همون مجازاتش. خب از قد تبین فیها حکمت تر، شاهد اثباتیش، میگه شاهد اثباتش اینه که خود این روایت ها دارن تعلیل میکنن که چرا میگیم توقف کنید. وقتی یک روایتی معلل باشه خیلی کمک میکنن اون علتی که گفته شده که شما کشف کنید این ارشاد است یا مولویه. و احتمال اینم بگم، و احتمال این که اوامر مولوی بلا تعلیل صادر بشن و اوامر ارشادی با تعلیل صادر بشن زیاده. آره، این که نفس وجود تعلیل احتمال ارشادی بودن رو میبره بالا، احتمال ارشادی بودن رو میبره بالا، کما اینکه اوامر مولوی نمیگیم همیشه، ولی خیلی از اوقات بدون تعلیل صادر میشن، چون مولا خیلی از اوقات جایگاهش اینه که اصلا قرار نیست پاسخ گوی عبد باشه، به تو میگم برو چای بیار، به تو چه مربوطه به من چرا چای میخوام؟ واسه خودم میخوام، واسه مهمونم میخوام، میخوام بریزم دور، تو برو چای تو بیار. عبد که این فضولیه بشه میرسی که بگم چرا چای بیارم. لذا تو اون تربیت بچه، تو اون 7 سال دوم که روایت داریم عبده، تا توصیه میکنن که اگر یه چیزی از بچه خواستید زیاد نشید واسهش توضیح بدید و واسه بچه، چون بچه عادت میکنه که همیشه باید واسه قانعش بکنی. ممکنه از یه جایی اصلا عقلش نمیرسه قانع کرد، مصلحت نیست براش یه چیزایی رو بگی، خب روحیه تعبدش میاد پایین. لذا تو این 7 سال، تو این 7 سال دوم خیلی دنبال این که واسهش توجیه استدلالی بیارید که چرا مثلا به اینو میگم بکن نگم نباشی، ولی تو 7 سال سوم که میخواد وزیر باشه بخواد تو باید روش بکنه، اونجا وقتش که آروم آروم برنامه‌ریزی کنید، یواش یواش فکرشو باز کنید. البته اینا چی دارن مثلی انا جا داره خط کشی شده با اینجا چیزا رفتار نکن. فهم
امول این حدیث مثلا بگم اونه که گفتن یاد گرفتن وقتی یه چیزی رو میخوان بگم دلیلش رو هم بگم چی؟
خب این از اول بد بودون تربیت شده دیگه، این یه هاشوش باید برعکسه، باید سعی کنن که این روحیش رو پایین بیارن تعبدش رو ببرن بالا. اون منظور بچه از اول بد بار اومد. عرض کنم که از قد تبعی خود اینجا باید میگه آقا من که میگم توقف کن عاشق چشم روی توقف نیستم، توقف مصلحت نداره، من میترسم بری تو گناه بیفتی، به خاطر اینکه تو گناه نیفتی میگم توقف کن. پس خود توقف مصلحت نداره. مثل اینکه طرف بگه که آقای پلیس من نگاه کردم چراغ قرمز و چه چراغ قرمز خوشگلی، خدا حافظ من رد شدم. پلیس میگه به من جون چه خیلی واسه من داشت، گوششو میگیره میگه آقا جان رد شدی تصادف میکنی میزنی یکی رو میکشی، میگه من که نگاه کردم چراغ رو ولی رد شدم. میگه چراغ که واسه من موضوعیت نداشت، چراغ دیدم. اوکی چراغ دیدی که دیدی، من گفتم چراغ ببین، به قاضی گفتم که ببینی و بیستی. روشنه؟
بله.
من تو رو نگاه کنی من شک میکنم. خب ولا یترتب علی مخالفتی عقاب غیر ما یترتب علی ارتکاب شبهت احیانا. این تعریف به آثار ها، اینا تعریف به آثاره. اون قسمت این که المقصود منها عدم الوقوع فی المزار، اون تعریف به مناشی بود، این ادامش تعریف به آثاره. اون قد تبینه هم نکته اثباتیشه، نکته اثباتی متنه. خب ببینید آقا جان ما اینطوری که با شما داریم میخونیم اینو یاد گرفتی، خودتون همه رساله رو باید اینطوری بخونید، برید نمرتون هم خوب انشاءالله نمره خوب هم میگید اینطوری بخونید، نمره خوب هم نگیرید من ککم نمیگذر. چرا؟ چون میدونم که به اجتهاد، میخوام شما به اجتهاد نزدیک بشید، اگه به اجتهاد نزدیک شدید حالا نمرش خیلی مهمه، نمره خوب بگیرید، من دوست دارم خوب بگیرید، نمیگم بدم میاد منظورم نبود، ولی هدف گذاری من دیگه به اجتهاد نزدیک بشید، اگه به اجتهاد نزدیک شدید دقیقش فرق. خیلی غیر ما یترتب علی ارتکاب شبهت احیانا من الهلاک المحتمل فیها. مثل اینکه طرف دغدغش اینه میگه که آقا جان هیچ کدوم از این کاسه، مثلا یه پدریه میدونه که اینجا 5 تا کاسه است، 4 تا آب سالمه، 1 دونه آب مسمومه، نمیدونه کدوم آب مسمومه. خب این باباها میگه که یه جرعه از این 5 کاسه رو حق نداری بخوری. الان دغدغه بابا چیه؟ اینکه این بچه آب مسموم نخوره که نمیره. و همین دنبال این، اگر فرزن یکی از اون کاسه ها رو خورد و نمرد، بابا هم میگه خدا رو شکر نمرد الحمدلله خورد و نمرد، که کشه میگه باشه بعد تجربه یه چیز دیگه است، ولی اگر کاسه آب خورد نمرد دیگه، من دغدغه مردنش بود، کاسه آب کسی رو نمیکشه، خب این آب سالم خورد خب نمیمیره دیگه، خب اگه من ترسم مردنشه آب سالم هیچ کی رو نمیکشه، خب آب سالم خورد و نمیمیره. دغدغه سر چیه؟ لب به این کاسه ها نزن ارشاده، چیز مطلوب حقیقی چی واسه مولا؟ آب سمی نخور. فل مطلوب فی ترک الاخبار ترک التعرض للهلاک المحتمل فی ارتکاب الشبهه فان کان ذلک الهلاک المحتمل من قبیل العقاب الاخروی کما لب کانت تکلیف متحققن فعلن فی موارد شبهه نظیر شبهت المحصوره، مثل مسئله شبهه محصوره کنجا شما میدونید که یه عقوبتی هست. خب و نهبا، در مورد نهبا سابقا گفتم مثل جایی که در امور مهم باشه. حالا ما اونجا یه حرف دیگه گفتیم، ما گفتیم جایی که امور مهمه این مربوط به موضوعه، مربوط به حکم نیست، مربوط به موضوعه. موضوع موضوع مهمیه و در نتیجه احتمال عقوبت در حکمش هم مولا منجز میکنه، میگه که حرفم که منجز میکنه که میگه که عقوبت داره چون مسئله مسئله مهمیه، به صرف احتمال بلاف شبهه بدوی باشه باید شما احتیاط کنید، بلاف شبهه بدوی هم باشه در مسائل مهم مثل اموال خطیره، مثل انفس، بلاف شبهه بدوی هم باشه باید شما احتیاط کنید. من نمیدونم این آدمو میشه کش یا نمیشه کش، چرا؟ چون مثلا شبهه حکمی هست دیگه، نمیدانم اگر کسی این حرف رو بزنه مرتد میشه که واجب القتل، یا این حرف مصداق سب النبیه که قتلش واجبه، یا این حرفی که ایشون گفت مصداق سب النبی نیست و قتلش حرامه. خب یا حتی بگید مثلا آرز کنم که دوران بین وجوب و حرمت شد، ولی حالا شما برید یه جایی مثلا آرز کنم که بین حرمت و مباح، باز ها اینجا کلن در امور همه ورود احتیاط واجبه، ورود کردن حرام، یعنی که سرشو بندازه بره کسی رو بکشه بگه من شبهه بدویه داشتم جایز نیست. من نمیدونم این بنده خدا مسلمانه یا کافر، خب واقعا نداره بکشیش. امکان مکلف قادرن علی الفحص و ازالت شبهه بالرجوع الی امام علیه السلام او طرق المنصوبه، مثل کسی که امکان فحص جهت پیدا کردن علم یا علمی داره، کسی که میتواند علم یا علمی پیدا بکنه حق اجرای براءت نداره. خب اینجور موارد اگر میگن این کارو نکن، طرف رفت این کارو کرد، اگر مخالفت با واقع بکنه عقوبت میشه، اگر ولی به صرف این کار عقوبت نمیشه. من مثلا فرضاً من نمیدانم خوردن گوشت حمیر مثلا بگم یا شوربه توتون یا گوشت حمیر نمیدونم حلاله یا حرامه، ولی میتونم برم از امام صادق بپرسم، یا میتونم برم از زراره بپرسم که از امام صادق خواست من روایت نقل کنه، میتونم نمیرم. خب اگه نمیری رفتی خوردی، اگر در لوح محفوظ حرام باشه عقوبت خواهی شد، اگر در حال به خاطر چه عقوبت خواهی شد؟
خاطر اینکه ظالم مقصره،
به خاطر اینکه اون کار کاری بوده است که حرام بوده، نه به خاطر جهل و تقصیری. خب جهل تقصیری خودش حرام نیست، طبق نظر مشهور خود جهل تقصیری مثلا کسب علم موضوع نفسن وجوب نداره، طبق نظر مشهور کسب علم وجوب نفسی نداره، به خاطر اینکه شما گوشت حمیر نخورید، گوشت حمیر خوردی که در لوح محفوظ حرام بود عقوبت میشه.
میشه بگیم واجب ارشادی
ها،
کسب علم واجب ارشادی است.
اگر بگیم عواملی که داریم برای تحصیل علم ارشادی هم بله هم. چرا؟ چون مصلحت در امتثال واقع، نه در خود تحصیل علم. خود تحصیل علم دوریان نمیارزه، تحصیل علم مقدمه چیه؟ عمل. طرف اینقدر تحصیل علم بکنه خب فرضم که بعدم عمل نکنه، این کار نکنه. البته این که وجوب نفسی ندارد گفتم نظر مشهوره، ولی این که استحباب نفسی داره رو گفتم، یعنی استحباب نفسی گفتن تحصیل علم استحباب. شما که تمی که دارید میایید درس، خود اگه میایید درس ثواب بره، بعدم که عمل میکنید که اونی پا خدا رو شکر.
جایی که بدون فحص عمل کنه و مخالف واقع در بیاد، این حرام نباشه در واقع، این هم عقاب نمیشه؟
نه ها، یعنی فحص بدون فحص عمل کنه ولی کارش هم خلاف تکلیفش نباشه. این عقوبت نداره،
ولی اخباری ها
میگن داره. حالا باید دید آیا اخباری ها چقدر این بحث رو باز کردن در مورد این، من نمیدونم، آدم متن خودشون رو ببینه. بحث تجلی در جای خودش هم هست، البته اون باز میگم عنوان دیگه از تجلی، عنوان دیگه است.
تو عذر میدیم، اون نهاها چه به شبیه مسئول برنده فرمودی چی بودن؟
امور هامه،
مثل
اعراض، مثل اموال خطیره، مثل دماغ فروج. عرض کنم که اموال خطیره اینجور موارد شما حتی اگر شبهتون بدوی هم باشه براءت جاری نمیشه.
ابو شبه
ها چه خبر عرض کنم که یه موردی بعدی هست. این مورد یک کمی عبارتش دستانداز، شروع هم اینو به دستانداز افتادم. ببینید عبارت شیخ یه جوریه، ما در بحث عقائد یک سری از عقائد داریم که اینها را فرد مکلف از برود ان ازمن تحصیل بکن، مثل اعتقاد به سانع، حالا به تعبیر آقای اثبات سانع. خب آقای گفتن برای اثبات سانع همه باید برند خودشون کسب علم بکنن، حالا تعبیر یقین هم ظاهرن داریم کسب یقین بکنن و و و اون روایت هم از پیغمبر به اون پیرزنه گفت که از کجا اثبات میکنی که خدا هست؟ گفت آه ما این از اون که زهره هم فارسی سنمان را فارسی زهره چی میشه؟
زهره
ترکیشه، چون فارسی رو بگو همون دستگاهی که من خودش میچرخونده
چرخ
نخلی سیش هرچی. گفت آقا این چرخ نخلیسی رو من لازمه به اینه بگردونم. خب این عالم رو باید یکی بگردونه، میشه عالم یکی نگردونه. خب پیغمبر هم فرمود علیکم به دین العجائز، که این روایت از اون روایت هایی که کلی سر این روایت متکلمین و عرفا و فلاسفه سر همدیگه رو شکوندن، خیلی سر این روایت سر همدیگه رو شکوندن، این از سر اون داده اون از سر این داده. اصلا که این گفته به این پیغمبر دیگه دنبال عقل نگو، میگه نه تو پیغمبر گفته دنبال عقل برو. ما هیچ عرض کنیم که در مورد اثبات سانه اینا یه چیزایی هست که همه میگن آقا هم یه استدلالی لازمه. حالا یه چیز مسلم بگیرید که یک استدلال ولو استدلال سازد برای همه واجب هست. یه چیزایی هم داریم در بحث‌های اعتقادی که روایاتی داریم و عرض کنیم که خیلی از علماء ما هم همین مذاق رو دارن که میگن آشاره میگی ولش کنید نرید تو گیر این بحثا. مثل من اون بحث مثال معروفش قضا و قدر، ما تو قضا و قدر کل روایت داریم که هر بیت فرمودن آقا ولش کنید این بحث، این بحث هلاکت توشه، شما هر که از عهدش بر نمیایید وارد میشید، این سر خداست و از اینجور حرفا. روایات اینطوری زیاد داریم. یکیش همون روایتیه که شیخ عباس از کتاب چی استادش از مصطفی که مرحوم نوری نقل کرده، از یک از کتاب‌های مرحوم نوری نقل کرده در مورد روایت اول شعبان که حضرت امیر میبینن کسی تو مسجد نشسته، چند نفر تو مسجد نشستن، صد صداشون رفته تا کجا در مورد بحث قضا و قدر بحث میکنن، حضرت خیلی بدش میاد از اون که جمعش کنید برید به عبادت پردازید، اون شب به این مبارکی نشستید بحثای چرت پرت علمی میکنید، برید نماز بخونید، مراتون که قرآن بخونید، از اینجور هم نه. اون روایت خیلی جالبیه، حالا اونجا هست روایت شریفه. علمای ما هم خیلی هاشون مذاقشون همین، علمای ما مذاقشون همینه که آقا شما تو بحثای این چنینی نظر شارعی که ورود نکنید. حالا هستن کسانی که میگن نه اینطوری نیست، این روایت برای روایات، این روایات برای افرادی بوده که ذهنشون قاصر بوده از فهم این علوم، این مسائل پیچیده است، به اونا این روایات حرف زدن. چیز کلی ما نداریم. خود ائمه جاهایی در مورد بحث قضا و قدر روایات های خیلی عمیقی ازشون نقل شده، این ورش هم هست که خود ائمه ورود میکردن. یه مذاق این چنینی هم داریم نوعا برها متکلم چیز فلاسفه، حتی برخی از متکلمی خیلیشون علاقهشون به اینه که آقا کی گفته ممنوعه، این برای افراد عاجز ممنوعه، ولی خب فقها گاهی اوقات این برشو خیلی برجسته میکنن که آقا شما چیکار دارید به اینجور چیزا. مرحوم شیخ رحمت الله علیه عرض کنم که عبارتشون اینه: او کانت شبهه من العقائد ول قوامز، این که با واو عطف کرده ظاهرش اینه که این دوتا موضوع نیست، یه موضوعه، یعنی یه دونه عقاید یه دونه قوامز نیست، چون قبلی ها رو با او عطف کرد. اگر بگیم اینا دوتاست باید اینطوری معنا کنیم، بگیم شبه های عقایدی، که این شبه های عقایدی مثلا بگیم مثل خود ادامهش هم دست اندازه، عبارت ادامهشو ببینید، التي لم يرد الشارع التدين به بغير علم و بصيره، که شارع اونجا قصدش این نیست که افراد به علم بدون علم و بصیرت اینا رو بپذیرن. خب یعنی چی؟ باید پشت سر شیخ اینطوری میگفت، بلکه نظر شارع این است که حتما افراد برن تحصیل علم بکنن. اینطوری اگر میگفت عبارتش رو میگفتیم، منظور شیخ امثال بحث اثبات صانه، امثال بحث اثبات صانه، اینا چیزایی که آدم ها باید دارن چونجا در. آقا من نمیدانم تحصیل علم نسبت به اینکه صانه داریم یا صانه نداریم چیه، براعت جاری میکنم. من حال ندارم ببینم خدا هست یا خدا نیست، براعت جاری میکنم، میرم زندگی میکنم. یعنی چی؟ اینجا باید احتیاط بکنیم، بری مطالعه کنی ببینی خدا هست یا خدا نیست. ولی ادامش که فرموده بل نها انذاره که به قوله علیه السلام، آدم میفهمه که شیخ دنباله یه چیز دیگه است، یعنی قوامز با عقاید دوتا نیستن، قوامز عطف کرده به عقاید، بعد میگه قوامز اون چیزایی هستن که شارع میگوید اصلا دنبال علمش نباشی. خب مثلا روایت هم داریم، ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها رحمتا من الله لکم. او فرمودن که خدا یه چیزایی رو نگفته، اگه نگفته باز نکرده این مباحث رو، این نیست که العیاذ بالله خدا فراموش کرد، نه آقا، حالا که خدا نگفته شما ول کنید، لا متکلف نباشید برای فهمه یک سری مسائل اعتقادی. رحمت من الله لکم تعلیل چیز لا تکلفو هست، یعنی نهی از تکلف، این به خاطر رحمت، تعلیل نهی
عاجزا باشه.
حالا کار ندارم، بعدا دنبالی نیستم که حالا اون حرفو بگین برای کیاس، توضیح دادم اونا، آره بعد گفتم برای آجانو کنن. خلاص این که معلوم شیخ رحمت الله اینجا دنبالش دنبال چی ان چه رفتی بحث احتیاط و براعت داره، میگه آقا چون اینجور موارد باید احتیاط کرد و نرفت دنبال تحصیل علم، نه مثل مسئله اثبات صانه که اونجا باید احتیاط کنی، باید بری دنبال تحصیل علم. مجموعاً این چیزی که من برداشت میکنم از متن خلاف از بعضی از شروح و حواشی، اون چیزی که بنده از این متن برداشت میکنم، شیخ اصلا این متن به مسئله اثبات صانه و مانند آن نظر ندارد. کل این متن ناظر است به مباحثی مثل قضا و قدر، مسئله اختیار، مسئله بدا و مباحث این چنینی نظر دارد که میفرماید تو اینجور موارد احتیاط کن و دنبالش نرو.
جو میتونیم این امری که اینجا آوردن، این حدیث که آوردن رو ارشادی بدونیم، چون تعلیلش آوردن؟
بله بله، حالا فعلا خود این روایت هم اینطوره، لا تکلفوها، شما بگید آقا جان ارشاد به این که آقا جان خودش میگه دیگه، فرو بما یوقع تکلف و تدین فی بالاعتبارات العقلیه او النقلیه الی الاقا، میگه اگر شارع میگفت اینجاها، اگه شارع به جای اینکه بگوید نرید میگفت برید و اینجا علم به دست بیارید، اینجا افراد دوچار یک سری حرفای عقلی میشدن ضعیف، ولی طرف میگفت نه همینه، من عقل من میفهمه، ولی این عقل نیست، وهمه. ما خیلی از اوقات افرادی میگن عقل من اینو میفهمه، عقل من اینو میفهمه، مثل بعضی از این روشن فکرهای ما، اینا عقلشون عقل نیست، اینا وهمه، میگن عقل. مثل همین احیانا اهل سنت که دیروز اشاره کردیم احکام ظنی عقلی، ما حکم ظنی عقلی نداریم، اینا همش وهمه، قیاس وهمه، عقل نوره، وهمه. خب میگه آقا جان طرف میفته دنبال یک سری اعتبارات عقلی از خودش، حرفای اشاعره معتزله که خیلیش هم ده منی غاز نمیارزه، اینا به کنار هم میذاره یه چیزی رو معتقد میشه. اب شواذ نقلیه، یا با توجه به یک سری روایت هایی که این روایت ها هم معتبر نیستن، نمیشه در مباحث اعتقادی به اونا تمسک کرد، به اونا رجوع میکنن، نتیجه این میشه که به یک عقیده ای معتقد میشود، اون عقیده باطل است و اگر به عقیده باطل مبتلا شد دچار عقوبت میشه، بل علل خلود فی، بلکه ممکنه دچار کفر بشه و مخلد در آتش بشه. طرف می آید کوتاهی می کند، این اذا وقعت تقصیر فی مقدمات برای هر دوتای عقاب و خلودها، هم در عقاب هم در خلود، اگر در مقدمات کوتاهی بکنه، یه ذره کوتاهی می کند، یه ذره به خاطر اون یه ذره کوتاهی کردن یه حرف اعتقادی رو غلط متوجه میشه و به خاطر اون حرف غلطی که متوجه شده میاد و عرض کنم که میره تو جهنم. حالا اگر حرف غلطش در حد کفر باشه مخلد میشه، اگر در حد کفر نباشه مخلد نمیشه. آقا روایات گفتن از اول دنبال اینجور مباحث نرو دیگه، چرا روی دنبال این مباحث؟
خب
یا اگره خودتون بینشون فیلن تموم کنید وارد بحث چیز بشیم. عرض کنم که ففی هازه مقامات ها اینجا. خب دیگه وقت تمام شد، بگذاریم.